سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که قصر سفید می گوید به زودی اقدامات مشخص را برای تحت فشار قرار دادن پاکستان اعلان خواهد کرد. گزارش هم در مورد این داریم که ایالات متحده آمریکا به خاطر سرکوب اعتراضات حکومتی در ایران در مورد وضع تحریم های تازه بالای تهران غور می کند. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود امروز 4 تن رسماً به حیث افسران عالی رتبه قدردوی عملیات خاص کماندوی افغانستان معرفی شوند. اداره ثبت نفوس پاکستان می خواهد پروسه ثبت 1 میلیون افغان مهاجر در آن کشور را در حدود 2 هفته آینده تکمیل کند. یک محکمه نظامی اسرائیل 3 فلسطینی را به پلانگذاری حملات تروریستی به حمایت ایران متهم کرد. قرار است امروز ایالات متحده آمریکا اقدامات تازه علیه پاکستان را اعلان کند. آژانس خبری رویترز از قول 2 دستیار کانگرس آمریکا گزارش داده است که گفتند اداره ایالات متحده اعضای کانگرس را در جریان گذاشته است که طرح‌ها را برای قطع کمک‌های امنیتی با پاکستان اعلان کنند. ریاست اجرایی افغانستان از تصمیم آمریکا در مورد وارد کردن فشارهای تازه بالای پاکستان استقبال کرده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر گونه اقدامی که منجر به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه شود و از هر آدرسی که باشه طبعا حکومت افغانستان از حمایت میکنه.
قصر سفید روز سه‌شنبه اعلان کرد که در جریان 48 ساعت اقدامات مشخص را برای تحت فشار دادن اسلام آباد اعلان خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. انتظار می رود امروز 4 تن رسماً به حیث افسران عالی رتبه قلوردوی عملیات خاص کماندوی افغانستان معرفی شوند. دگرمن عبدالقیوم نورستانی مسئول دفتر مطبوعاتی این قلوردو به رادیو آزادی گفت این افسران نقش خیلی مهم در رهبری نیروهای کماندوی افغانستان خواهند داشت.
رئیس ارکان قلوردو نبی الله مرزایی، معاون قلوردو حیدر و همچنان مدیر اپراسیون قلوردو زبی الله، همچنان منصور احمد به صفت معاون مادیم قلوردو معرفی میشن.
در حال حاضر افغانستان 17,000 نیروی عملیات خاص کماندو دارد که به گفته مقامات افغان و آمریکایی این نیروها در سطح منطقه بی‌نظیرند. رئیس جمهور افغانستان در سال گذشته میلادی دستور داد قماندانی عملیات‌های خاص اردوی ملی افغانستان از سطح فرقه به قول اردو ارتقا یابد و شمار کماندوهای افغان تا سال 2019 میلادی دوچند شود. اداره ثبت نفوس پاکستان می‌خواهد پروسه ثبت 1 میلیون افغان مهاجر در آن کشور را در جریان حدود 2 هفته آینده تکمیل کند. حدود 500,000 مهاجر افغان در 4 ماه گذشته در پاکستان ثبت شدند. بر اساس گزارش ها حکومت پاکستان می خواهد تا وسط سال روان میلادی به افغان ها فرصت بدهد تا در پاکستان زندگی کنند. بر اساس احصایه های رسمی 1,900,000 مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. از این جمله 1,300,000 تن آنها ثبت و 600,000 تن آنها ثبت نشدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده آمریکا می گوید این کشور به خاطر سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در ایران روی وضع تحریم های تازه بالای آن کشور غور می کند. این اعتراضات منجر به درگیری بین مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی شد که در نتیجه آن حداقل 22 تن کشته شدند. اعتراضات ضد حکومتی از آغاز آن به تاریخ 28 دسامبر منجر به نارامی و درگیری‌ها در ایران شده است. این تظاهرات در آغاز به خاطر اعتراض در برابر افزایش قیام در شهر مشهد آغاز شد، سپس به شهرهای دیگر این کشور گسترش یافت. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، خبرگزاری نیمه رسمی مهر در یک گزارش تایید نشده گفته است 3 عضو اداره استخبارات ایران در درگیری‌ها در شهر غربی پیرانشهر کشته شدند. اما خبرگزاری مهر به نقل از یک اعلامیه گروه تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گزارش داده است، این درگیری ها در امتداد سرحد با کردستان عراق صورت گرفت و به اعتراضات جاری در آن کشور ارتباط ندارد. یک محکمه نظامی اسرائیل سه فلسطینی را به پلانگذاری حملات تروریستی به حمایت ایران متهم کرد. اداره استخباراتی شنبت اسرائیل دیروز گفت ماموران این اداره به همکاری اردوی این کشور سه فلسطینی را در شهر عبرون در کرانه اشغالی دستگیر کردند. به گفته اداره استخبارات شنبت اسرائیل، این گروه توسط یک مامور اداره استخبارات ایران که در افریقای جنوبی زندگی می کند استخدام و تمویل می شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است گروه دستگیر شده در عبرون آخرین تلاش ایران برای حمله بر اسرائیل محسوب می شود و این بار نخست نیست. آقای نتانیاهو گفته است ایران به انهدام اسرائیل و حمایت از تروریستان بین المللی به شمول گروه تندرو حماس، جهاد اسلامی و حزب الله لبنان متحد است. و خبر آخر این که مقامات حقوق بشر سازمان ملل متحد به سازمان عفو بین الملل پیوسته و از تهران خواستند تا امیر حسین پور جعفر 18 ساله را اعدام نکند. این جوان ایرانی در اپریل 2016 میلادی زمانی که 16 سال داشت به خاطر تجاوز و قتل یک دختر 6 ساله دستگیر و سپس مجرم شناخته شد. مقامات ایران گفتند قرار است امیر حسین پور جعفر امروز اعدام شود. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید انتظار می رود که ایالات متحده امریکا امروز فشارهای تازه را بر پاکستان اعلان کند.
بحثی است که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی IMF، عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارند و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود.
اعضای شورای ولایتی و مقامات حکومت محلی در ولایت سرپل از افزایش فعالیت گروه داعش در این منطقه ابراز نگرانی کردند.
اونجا سرکوبگیری دارن، مردم از جلبجز دارن، از طالبان دعوت به تسلیمی کرده به گروه داعش و همچنین مردم ها را تهدید کردن کلن که ما با ما بتاوردیم در غیر صورت جان مال همه شما مسئولیت نداره.
امریکا به خاطر سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در ایران در مورد وضع تحریم‌های تازه بالای تهران غور می‌کند. در برنامه حقوق بشر هم می‌شنوید.
متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشتنی است که هرچی در دانم آمد بگوییم ای آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک‌های خود نوشته کنیم ای آزادی بیان است. آزادی بیان از جمله آزادی‌های محدود است، یعنی ما نمی‌تونیم هرچی در زبان ما آمد بگوییم.
پروگرام در امتداد لحظه ها نیز آماده نشر است.
اسپن به جمله گیاهای مقدس و پاک حساب میشه و مردم به او بسیار عقیده و ارادت دارند. مثلا در افغانستان در همیشه اسپن میکنن، میگن اسپن بلاوند برکت شای نقشبند، چشم تیز بدندیز، از بیوانه و از خیش بسوزد داتش تیز.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، انتظار می رود که امروز ایالات متحده امریکا فشارهای تازه را بر پاکستان اعلان کند. قصر سفید روز سه‌شنبه اعلان کرد که در جریان 48 ساعت اقدامات مشخص را برای تحت فشار قرار دادن اسلام آباد اعلان خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می دهد.
به نظر می رسد که واشنگتن ظرف 24 ساعت اقدامات مشخص را علیه پاکستان انجام خواهد داد. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان، سازمان ملل متحد و عراق باور دارد که آن عده از چهره های اردو و ISI پاکستان که بر ضد افغانستان کار می کنند شامل لیست سیاه خواهند شد. آقای خلیلزاد در صحبت با رادیو آزادی افزود که نه خود این افراد و نه اعضای خانواده هایشان به امریکا مسافرت کردن نخواهند توانست. با باور او، اگر این افراد در بانک‌های آمریکا پول داشته باشند، پول‌هایشان منجمد خواهد شد. زلمه خلیلزاد می‌گوید از داخل پاکستان نیز بالای حکومت اسلام آباد فشار وارد خواهد شد.
بحثی است که چطور تشویق شوند مردم ملکی و کسان دیگه در پاکستان، نه تنها پنجابی ها بلکه ملتگراهای پشتون، ملتگراهای بلوچ و دیگرها، اینا که مخالف سیاست پیلی هستند، اینا تقویه شوند، کستاد شوند، فشار بیارن بالای پاکستان.
قصر سفید از پاکستان خواسته که برای مبارزه علیه تروریسم کار بیشتر انجام بدهد و گفته است که اقدامات مشخص را برای فشار وارد کردن بالای اسلام آباد اعلام خواهد کرد. زلمه خلیلزاد، یک عضو برجسته حزب جمهوری خواه امریکا، با اشاره به این موضع گیری قصر سفید می گوید که پاکستان از فهرست متحدین ناتو هم حذف خواهد شد. با گفته او، امریکا تمامی کمک های نظامیش با پاکستان را قطع خواهد کرد. آقای خلیلزاد می گوید متوقف ساختن پرداخت پول از سوی واشنگتن به پاکستان در بدل انتقال اموال نیز بخشی از اقدامات خواهد بود. او می افزاید فشار اقتصادی از سوی دیگر کشورها و سازمانها نیز بالای پاکستان متصور است.
بحثی است که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی IMF، عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارند و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود.
زلمه خلیلزاد افزود در واشنگتن بحث‌ها در مورد اقدامات علیه پاکستان ادامه دارد تا تصمیم گرفته شود که نخست چی گام برداشته شود. نیکی هیلی، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، به روز سه‌شنبه اعلام کرد تا زمانی که حکومت پاکستان پناهگاه‌های تروریستان را که نظامیان امریکایی علیه آنها در جنگ افغانستان می‌رزمند در خاک پاکستان از بین نبرد، کمک 255 میلیون دلاری امریکا را دریافت نخواهد کرد. هیلی این سخن را پس از آن گفت که ترامپ در اولین پیامش از طریق تویتر در سال نو پاکستان را به پناه دادن به تروریستان متهم کرد و آن کشور را دروغگو و فریبکار خواند. مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان این اقدام ترامپ را تقبیح کردند. نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، از صدر اعظم کنونی آن کشور خواست که راه حل را جستجو کند. من از صدر اعظم شاهد خاقان عباسی می خواهم تا استراتژی را ترتیب کند که اتکای ما بالای کمک امریکا را پایان بخشد و آنها به این شیوه بالای حیثیت ما حمله نکنند. رئیس جمهور ترامپ در پیام تویتری سال نو همچنان نوشته است که امریکا در 15 سال گذشته 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده، اما از سوی اسلام آباد جز فریب و دروغ چیز دیگر به دست نیاورده است.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان، سفیر سابق امریکا در سازمان ملل متحد و عراق نیز شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث‌ها ادامه دارد که کدام نظامیان پاکستان شامل لست سیاه شوند. زلمه ظریف نظر در صحبت با زلمه خلیلزاد در این مورد صحبت کرده، نخست نظر وی را در مورد اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پرسیده است.
این قدم آقای ترامپ یک قدم مثبت است. من ازش طرفداری میکنم و این نتیجه عدم همکاری پاکستان با سیاست نوی که حکومت آقای ترامپ چند ماه پیش در قسمت افغانستان و آسیای جنوبی مطرح کرده بود، حال امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمی کنن و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف می گفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست و از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه و در کشته شدن تعداد زیادی از عساکر امریکا در افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادی از قوای امنیتی افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادتر از دو گروپ دیگه مردم بیچاره و ملکی افغانستان، پاکستان دست داشته، دروغ میگه که دست نداشته و من امیدوار هستم که این پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره، تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
استاد محترم، قصر سفید در این روزا گفتن، حتی گفتن که تا 48 ساعت دیگر امی پلان که چگونه یک فشار بالای پاکستان وضع شوه اعلان خواهد شد. شما این رو چگونه پیش بینی میکنین؟
تشکر. بس شروع شده، از چند وقت شروع شده بود، اما حال جدیده شده که چه قدم های باید عملا گرفته شود. چند چیز زیر بحث است. اولی که کسایی که در قوای نظامی پاکستان، و حقیقت است که مردم ملکی و سیاستمدارای ملکی پاکستان طرفدار این سیاست قوای نظامی پاکستان نیستند که از دهشت‌افکنی و از جنگ به ضد مردم افغانستان اونا طرفداری بکنند و در رو دست داشته باشند. شما دیده باشین امروز که نواز شریف خودش گفت که وقت از این رسیده که برای ختم انزوای پاکستان و به جلوگیری از انزوای بیشتر پاکستان تغییر در سیاست پاکستان بیاید. پس یک قدمی که امریکا زیر نظر داره و زیر بحث هستید که چطور سر قوای نظامی پاکستان فشار آورد. چند چیز مد نظر است در این قسمت. اولی که بعض اشخاصی که دست مستقیم در آیسای و در نظامی پاکستان در این جنگ دارن، یعنی به ضد افغانستان کار میکنن، اینا را بگ لست سیاه گذاشت تا اینا نتانن سفر کنن و فامیلشان نتانن سفر کنن به امریکا. و دوم، اگر حساب‌های بانکی در امریکا داشته شود، این حساب‌های بانکی بسته شود. دومی که آیا پاکستان از لست کشورهایی که نزدیک به رابطه مثل کشورهای ناتو که دوستای نزدیک امریکاست و پاکستان در اون لست دوستای نزدیک است، از اون لست برآید. سومی که تمام کمک‌های نظامی به پاکستان قطع شود و پولی که پاکستان می‌خواهد در از امریکا سالانه برای خدماتی که در ترانسپورتیشن یا انتقال اموال صورت می‌گیره، او را برش قطع کنند. و بر علاوه بحثی است که چطور تشویق شوم مردم ملکی و کسان دیگه در پاکستان، نه تنها پنجابی ها که من درباره نواز شریف گفتم، بلکه ملتگراهای پشتون، ملتگراهای بلوچ و دیگرها، اینا که مخالف سیاست فعلی هستند، اینا تقویه شوند که استاد شوند، فشار بیارن بالای پاکستان. و در این زمان بحثی است که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی، IMF، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود. کدام قدم اول گرفته شود، کدام قدم بعد از او بیاید. اما در لیست چیزهایی که زیر بحث است، قدمایی را که من ذکر کردم اونا هستند.
مصاحبه ظریف نظر را با زلمه خلیزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان، سفیر امریکا سابق امریکا در سازمان ملل متحد و عراق در مورد فشارهای تازه امریکا بر پاکستان از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بخش بزرگی عملیات نیروهای افغان در سر تا سر این کشور به گونه تهاجمی انجام می شود. جنرال جوزف واتل، قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در شرق میانه، نیز خواستار شدت بخشیدن عملیات تهاجمی نیروهای افغان بر ضد طالبان و سایر گروه‌های تروریست قبل از آغاز فصل جنگ‌ها در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از تاکید قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در شرق میانه بر شدت عملیات‌های تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح، وزارت دفاع افغانستان میگوید بیشتر عملیات‌ها تهاجمی انجام می‌شوند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بهار سال پیشرو فصل پایان چالش‌های نیروهای امنیتی و شکست خر و سوگنان در افغانستان خواهد بود. به گفته وی، نیروهای امنیتی افغان در عملیات‌ها دستاوردهای بزرگ که داشته و مخالفان مسلح دولت توان ایستادگی در برابر آنان را ندارند.
ما برای زمستان یک پلان تهیه کرده ایم که بخش بزرگان عملیات های محاربوی است. از اول جدی تا کنون عملیات های خوب را در تمام کشور را اندازی کرده ایم و دستاورد های بزرگ نیز داشته ایم و اگر مخالفان به جنگ ادامه دهند، نیروهای ما در زمستان چنان ضربه به آنان وارد خواهد کرد که در بهار توان به چالش کشیدن ما و یا انجام عملیات های بزرگ را نخواهند داشت.
وزیری میگوید این عملیات ها شامل نبرد تهاجمی و حملات هوایی است که از سوی نیروهای امنیتی در سراسر این کشور به پیش برده می شود. به گفته وی 9 عملیات تهاجمی در چندین ولایت افغانستان راه اندازی شده که دستاوردهای مهم نیز در پی داشته است. به تازگی جنرال جوزف واتل قمندان ارشد نیروهای امریکایی در شرق میانه خواستار شدت یافتن عملیات تهاجمی نیروهای افغان بر ضد طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در اصل زمستان سال روان شده است. او هرچند توانایی نیروهای امنیتی را در مبارزه با هراس افغانی ستوده، اما به آموزش‌های بیشتر این نیروها تاکید کرده است. این جنرال آمریکایی پیش از این گفته بود که آمریکا می‌خواهد با تغییر مسیر نبرد افغانستان بنبست جنگ را در این کشور بشکند. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز تاکید می‌کنند که باید زمستان سال روان آغاز فصل پیروزی نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح دولت باشد. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه در این باره میگوید
در زمستان باید عملیات اساسی بنیادی صورت بگیره که از دست از کنترل طالبان بره. طالبان باید در زمستان بسیار ضربات قوی ببینه که در تابستان باز آمادگی بسیار خاص نداشته باشه که علی نیروهای امنیتی ما عملیات انجام بده. به فکر ما یک نتیجه بسیار مثبت میته برای فعالیت آینده تابستان.
با این همه، با آغاز سال 2018 میلادی جنگ در برابر تروریسم در افغانستان وارد 17 سال شد. اما هنوز نیز تروریسم در این کشور یک چالش جدی گفته می شود. زلمه وردک کارشناس نظامی با اشاره به این موضوع تاکید می کند که برای موفقیت در جنگ در برابر هراس افغانی، موقف تازه رئیس جمهور آمریکا در برابر پاکستان باید با جدیت دنبال شده و لانه‌های تروریسم در آن کشور از بین برده شود.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را جاوید نعیمی مرور کرده است.
چندین رسانه معتبر جهان به بازداشت و متهم شدن جوشوا بویل شهروند کانادا که با خانواده‌اش برای 5 سال در بند طالبان بود تمرکز کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین در این مورد می نویسد پلیس کانادا 15 مورد را علیه بویل ثبت کرده که شامل تجاوز، هشدار قتل، آدم ربایی و فریب دادن پلیس آن کشور می شود. به نوشته گاردین پس از آن که جوشوا بویل در روز اول سال 2018 به صورت کوتاه در محکمه حضور یافت تا هنوز در زندان است. بویل با خانواده‌اش در سال 2012 سوی گروه طالبان در افغانستان ربوده شد و برای 5 سال در قید این گروه ماند. آنها در ماه اکتبر سال 2017 از چنگ شبکه حقانی در پاکستان رها ساخته شدند. جوشوا بویل با رسیدن به کانادا ادعا کرد که در جریان 5 سال در بند طالبان، فرزند چهارمیش که دختر بود از سوی این گروه به قتل رسید و بر همسر او تجاوز شد. اما طالبان این ادعا را رد کردند. روزنامه کانادایی گلوب اند میل هم در این باره نوشته است جوشوا بویل چند ماه پس از رهاییش از بند طالبان به تهدید به قتل و چند مورد دیگر متهم شده است. روزنامه اظهارات ایرک گرانگر وکیل مدافع بویل را نیز نشر کرده که گفته است موکلش کاملا بیگناست و هیچ خطایی را مرتکب نشده. دفتر صدارت کانادا تایید می کند که 1 هفته پیش از کریسمس جوشوا بویل و خانواده‌اش با جاستین ترودا صدراعظم آن کشور دیدار کرده بودند. اما دفتر آقای ترودا در مورد تحقیق از بویل تا هنوز ابراز نظر نکرده است. تا هنوز گفتن نشده که اگر این زندانی گذشته نزد طالبان مجرم شناخته شود با چه مجازات روبرو خواهد شد. و مجله نیوزویک با کشته شدن نخستین آمریکایی در سال 2018 در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته مجله سناتور کوری بوکر از ایالت نیوجرسی این سرباز را به نام میهایل گولن معرفی کرده. نیوزویک در ادامه نوشته است نیروهای آمریکایی در حال نخستین تلفات را در روز اول سال متحمل شدند که پیش از این قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته بود سال 2018 برای نیروهای آمریکایی در این کشور خطرناک خواهد بود.
Yeah. ایالات متحده آمریکا به خاطر سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در ایران در مورد وضع تحریم‌های تازه بالای تهران غور می‌کند. بعد از کشته شدن حداقل 22 تن در جریان این تظاهرات، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت ایران خواسته است با معترضان خشونت نکند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد اداره ایالات متحده میگوید آمریکا در حال غور در مورد وضع تحریم‌های تازه بالای ایران است. خبرگزاری‌های غربی به نقل از این مقام که نامش ذکر نشده گزارش دادند که واشنگتن به خاطر این کار را می‌کند که حکومت ایران با مظاهرچیان برخورد شدید کرده و حداقل 22 تن در جریان اعتراض‌ها کشته شدند. الیزابت تروسل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در شهر ژنو به خبرگزاری رویترز گفت از حکومت ایران می‌خواهند که با معترضان خشونت نکند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر گزارش‌ها درباره کشته شدن بیش از 20 تن در جریان این اعتراض‌ها عمیقا نگران است. به همین دلیل او از مقام‌های ایران می‌خواهد که از تمامی توان خود برای کاهش تنش‌ها استفاده کنند، با احتیاط کامل به وضعیت رسیدگی کنند و از اقداماتی که احتمالاً منجر به تحریک و افزایش خشونت می شود خودداری ورزند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که واشنگتن برای وضع تحریم‌های تازه بالای ایران از تمامی منابع معلوماتی استفاده خواهد کرد تا بداند که کی مظاهرچیان را سرکوب و از حقوق بشر تخطی می کند. اعتراض‌های ضد حکومتی از زمان آغازش در 28 دسامبر منجر به ناآرامی و درگیری‌ها در ایران شده است. این اعتراض‌ها در ابتدا به خاطر نرخ‌های در حال افزایش در مشهد، دومین بزرگترین شهر ایران آغاز شد، سپس به شهرهای دیگر این کشور گسترش یافت و جنبه سیاسی به خود گرفت. در این حال هزاران تن در بسیاری از شهرهای ایران در حمایت از حکومت تهران راهپیمایی‌ها را آغاز کردند. خبرگزاری نیمه رسمی مهر در یک گزارش تایید نشده گفته است که 3 عضو اداره استخبارات ایران در درگیری‌ها در شهر غربی پیرانشهر کشته شدند. اما خبرگزاری مهر به نقل از یک اعلامیه گروه تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گزارش داد که این درگیری‌ها در امتداد سرحد با کردستان عراق صورت گرفته و با اعتراض‌ها ارتباط ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز اعتراض‌ها در ایران چند بار در توییتر خود در این مورد پیام نوشته است. دونالد ترامپ دیروز نوشت که مردم ایران در تلاش سرنگونی حکومت فاسد ایران هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که از کلکسیون شراب‌های یک بار شراب فروشی در دنمارک یک بوتل ودکای روسی روسو بالتیک سرقت شده است که 1,300,000 دلار آمریکایی ارزش دارد. مالک یک بار شراب فروشی در دنمارک میگوید از کلکسیون شراب‌های بار وی یک بوتل ودکای روسی سرقت شده است که 1,300,000 دلار آمریکایی ارزش دارد. پلیس کوپنهاگن پایتخت دنمارک نیز 3 جنوری تایید کرد که سارقین وارد یک بار به نام کافه 33 شده و از آنجا یک بوتل ودکای قیمتی روس و بالتیک را سرقت کردند. براین اینگبرگ مالک بار کافه 33 به شبکه تلویزیونی چنل دوم دنمارک گفته است: من این بوتل ودکای روسی را از فابریکه دارتس روسیه خریده بودم. فابریکه دارتس قیمتی ترین موترها و پرارزش ترین شرابهای جهان را تولید می کند. به گفته براین اینگبرگ، این بوتل ودکای روسی روسو بالتیک برای مدت 6 ماه در کلکسیون شرابهای وی قرار داشت و در مورد از دست دادن آن اظهار تأسف عمیق کرده است. در مورد شراب روسو بالتیک گفته می شود که ارزش آن افزایش یافته است و در ساختن بوتل‌های آن از 3 گرم طلای زرد و 3 گرم طلای سفید استفاده می شود. علاوه بر آن پشت چرمی بوتل این ودکا از چرم موتر مسابقه‌ای سال 2012 میلادی مونت کارلو ساخته شده است. براین اینبرگ مالک بار کافه 33 می گوید خیلی متاثر است. این بوتل ودکای روس و بالتیک سرتاج کلکسیون شراب های او محسوب می شد و در بین 1200 بوتل شراب موجود در کلکسیون وی همتا نداشت. ودکای روس و بالتیک بعد از آن در جهان بیشتر مشهور شد که در سریال تلویزیونی آمریکایی هاوس آف کاردز نشان داده شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 9:30 دقیقه صبح به نیمه این برنامه رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است امروز ایالات متحده آمریکا اقدامات تازه را برای آوردن فشار بالای پاکستان اعلان کند. ریاست اجرایی افغانستان از تصمیم آمریکا در مورد وارد کردن فشارهای تازه بالای پاکستان استقبال کرد. انتظار می رود امروز 4 تن رسماً به حیث افسران عالی رتبه قلوردوی عملیات خاص کماندوی افغانستان معرفی شوند. اداره ثبت نفوس پاکستان می خواهد پروسه ثبت 1 میلیون افغان مهاجر در آن کشور را در جریان حدود 2 هفته آینده تکمیل کند. یک مقام ارشد اداره آمریکا می گوید این کشور به خاطر سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در ایران روی وضع تحریم های تازه بالای آن کشور غور می کند. آژانس نیمه رسمی مهر در ایران می گوید 3 عضو اداره استخبارات ایران در درگیری ها در شهر غربی پیرانشهر کشته شدند. یک محکمه نظامی اسرائیل 3 فلسطینی را به پلانگذاری حملات تروریستی به حمایت ایران متهم کرد. و رسانه های روسیه گزارش می دهند که در نتیجه تصادم 2 موتر در سایبیریا 10 تن به شمول 4 کودک کشته شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اعضای شورای ولایتی و مقامات حکومت محلی در ولایت سرپل از افزایش فعالیت گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی کردند. حکومت محلی ولایت سرپل دولت مرکزی را به عدم تطبیق پلانهای نظامی متهم کرده، سخنگوی والی سرپل می گوید به دلیل عدم راه اندازی عملیات نظامی از 1 ماه به این سو وضعیت امنیتی در این ولایت وخیمتر شده است. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیبزی گزارش می دهد.
مقامات حکومتی و اعضای شورای ولایتی سرپل از افزایش فعالیت گروه داعش در نقاط مختلف این ولایت خبر دادند. میگویند که جنگجویان دولت اسلامی در کنار نبرد با نیروهای امنیتی افغان از میان مردم عام سربازگیری میکنند. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنگجویان گروه داعش در کنار راهزنی‌ها و حمله بر پوسته‌های امنیتی افغان در مسیر راه جوزجان سرپل در ولسوالی سیاد نیز مردم عام را مجبور به پیوستن با این گروه میکنند. مجاهد زاده گفت
در مناطق شاتوت و الملیک و بربند و مناطق ولسوالی سیاد مسیری است که بین فاریاب و جوزجان و سرپل که بعض از نقاط سرپل شاتوت و الملیک و بربند و برزاولنگ و برین استخدامات ها فعالیت داشتند. دیگه اونجا سربازگیری دارن، مردم از جلب جذب دارن، از طالبان دعوت به تسکینی کرده به گروه داعش و همچنین مردم ها را تهدید کردن کلا که ما به ما بپیوندیم در غیر صورت جان و مال همه
مقامات حکومتی در سرپل نیز با تایید اداهای اعضای شورای ولایتی میگند که در جبهات مختلف نیروهای امنیتی افغان در نبرد با جنگجویان گروه داعش قرار دارند. سبیح الله امانی سخنگوی ولی سرپل به رادیو آزادی گفت که گروه داعش تحت رهبری حزب تحریک اسلامی ازبکستان در سرپل فعالیت میکند و این تحریک تجهیزات مالی و نظامی آنان را فراهم میسازد. وی گفت که داعشان در کنار اینکه سرگرم نبرد با نیروهای امنیتی افغان هستند، همزمان برای صفوف خود جلب و جذب نیز انجام میدهند. امانی در رابطه افزود
ما هم موجودیت گروه داعش از ولایت سرپل با ویژه ولسوال سیاد تایید میکنیم و از حضور و فعالیت و سربازگیری گروه نگرانی خود داریم. ما این گروه از طرف کشورهای خارجی با ویژه رهبر حزب تحریک اسلامی ازبکستان اینا طبق گزارشات کشف امنیتی که برای ما رسیده تجهیز و تمویل میشه و در حال حاضر هم در نبرد هستند و هم در حال سربازگیری.
اعضای شورای ولایتی سرپل میگن که در یک ماه گذشته ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته و قتل مردم عام بیشتر از هر زمان دیگر شده است. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل ادعا می کند که در تمامی ساحات این ولایت حتی در چند کیلومتری مقام ولایت سرپل نیز طالبان فعالیت گسترده دارند. با این حال ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل مدعی است که عدم تطبیق عملیات های پلان شده نظامی و کمبود قوت های مسلح در سرپل باعث شدت ناامنی در این ولایت شده است. وی گفت
ناامنی در یک ماه اخیر در ولایت سرپل بدبختانه که به جایی که پایش پیدا بکنه افزایش پیدا کرده، به دلیلی که عملیاتی که حکومت مرکزی وعده داده بود و عملیات تا هنوز راه اندازی نشده. ما در یک ماه گذشته شاهد چندین یورش دشمن در نقاط مختلف ولایت سرپل بودیم، از جمله ولسوالی پنچارک منطقه تبیر مدت 6 روز بودیم که دشمن سقوط کرد. بعد از 6 روز ما تونستیم که بازپسگیری بکنیم.
با این حال وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که جهت تامین امنیت در سرپل در ساحات مختلف قوت های اردوی ملی جابجا شده و در حال نبرد با طالبان مسلح قرار دارند. نصرت الله جمشیدی سخنگوی قول اردوی شاهین در شمال افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که در جریان یک ماه گذشته در اثر راه اندازی عملیات های مختلف نظامی 60 طالب مسلح کشته شده و 48 تن دیگر مجروح گردیدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک کنفرانس بر ضد مواد مخدر به هدف جلوگیری کشت کوکنار در ولایت جرجان تدویر یافت. شماری از جوانان که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند، افزایش فروش و قاچاق مواد مخدر را در ولایت جرجان دلیل ناامنی ها و یک منبع سود برای مخالفان مسلح دولت عنوان کردند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جرجان، گزارش می‌دهد.
کنفرانس یک روزه در مورد جلوگیری کوکنار قبل از کشت به روز چهارشنبه در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از سوی مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت دایر گردید. در این کنفرانس اختر محمد فیضی، مدیر جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان که به نمایندگی از جوانان این ولایت صحبت میکرد، گفت مواد مخدر پدیده است که 70% جوانان جوزجان را تهدید میکند. و علت و عوامل آن را بیکاری و فروش آزاد مواد مخدر در ولایت جوزجان عنوان کرد.
بدون شک راه اندازی این گونه کنفرانس ها و یک سلسله تصامیمی که در این کنفرانس ها گرفته میشه تأثیرات مثبت خود را داره، ولی ما به عنوان یک جوان خدمت شما عرض بکنم، الایی که مشکلات بیکاری جوانان رفع نشه و چگونه بتونه که مردم را روز به روز به آغوش مواد مخدر بفرستن و اینا باعث ازی شوند که کاروبار یا ترافیک مواد مخدر را بیشتر عرضه بکنن و مردم را بیشتر ببرن به طرف نابودیا.
محمد شریف، یک تن از جوانان ولایت جوزجان، نیز گفت که جوانان زیادی در این ولایت معتاد به مواد مخدر شده اند. قرار معلومات محمد شریف، شبرغان یک شهر ترانزیتی است که مواد مخدر از ولایت بلخ و بدخشان وارد این شهر شده و از این طریق و دیگر ولایات غربی کشور قاچاق میگردد.
قسمی که دیده میشه یک قدر تریاکش میشه، ما که از افراخا خبر داریم میبینیم، ما خود ما شمدید معمی است که متربست هر طرف انتقال میشه، بدخشان میرن، خب فاریاب میره، بادخیش میره، یعنی هر گوشه ما گپای را میشنویم که تریاک انتقال شد، تریاک مرده شد، تریاک گیر شد، تریاک دوباره ثبت نکردن، تریاک پیسه گرفتن، تریاک دوباره بس به صاحبش تسلیم کردن، چی کردن، هزار رقم معاملات در برابر تریاک وجود داره.
در همین حال فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی جوزجان، میپذیرد که قاچاق مواد مخدر از طریق ولایت جوزجان به دیگر ولایات انتقال میگردد، اما میگوید نیروهای امنیتی جوزجان نمیگذارند که قاچاقبران مواد مخدر دست به فروش و قاچاق این پدیده بزنند و از بنیه مالی آن مخالفین مسلح دولت سود ببرند. جوزجانی گفت پلیس این ولایت روز گذشته به مقدار 271 کیلوگرم تریاک را از مربوطات شهر شبرغان کشف و ضبط نموده و در پیوند به آن با 5 تن از قاچاقبران مواد مخدر را نیز دستگیر نمودند.
من این 5 نفره که شما می‌بینید در قاچاق از این مواد مخدر متهم هستند، دو راده موتر هستند و عملاً در داخل موتر وقتی انتقال مواد مخدر دستگیر شدند.
با گفته مسئولان امنیتی ولایت جوزجان، از آغاز سال روان 1396 تا اکنون نزدیک به 3000 کیلوگرم مواد مخدر از مربوطات این ولایت کشف و ضبط گردیده و 40 تن از قاچاقبران مواد مخدر نیز از سوی پلیس بازداشت شده اند.
برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان سخنان اخیر جنرال رازق قمندان امنیتی کندهار را خلاف قانون دانستند. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که جنرال رازق قمندان امنی کندهار از حکومت به شدت انتقاد کرده، اما برخی از اعضای هیئت اداری مشتان جرگه سخنان وی را مغایر قانون می دانند. فیصل سمی نایب منشی جرگه روز چهارشنبه بر رادیو زاده گفت که وظیفه منصوبین پلیس تنفیذ قانون است، نه در استادگی در برابر قانون. وی میگوید اگر حکومت جلو خودسری های برخی مقامات را نگیرد، برای آینده این کشور خطرناک خواهد بود.
از لحاظ قانون برای یک جنرال یا افسر منصوب وزارت داخله یا پلیس حق ابراز نظر در مسائل سیاسی جواز ندارد. وظیفه پلیس فقط تنفیذ قانون و امنیت شهروندان گفته میشه. اگر تفاهم یا تبانی صورت نگیره با همچو چهره هایی که از هر طرف صدا بلند میکنند، مثل عطا محمد نور، مثل جنرال رازق، آینده از خیلی خطرناک است. آینده از افغانستان هم میبره به طرف بیراه.
این در حالی است که جنرال عبدالرازق قمندان امنیه کندهار در واکنش به آوازه ها درباره برکناری خودش گفته است وی به امضای این حکومت مقرر نشده و این حکومت نمیتواند وی را برکنار کند. آقای رازق گفته است وی به خواست مردم کندهار آمده و به خواست مردم کندهار وظیفه‌اش را ترک خواهد کرد. وی در یک گفتگو با یکی از رادیوهای محلی کندهار حکومت وحدت ملی را یک حکومت ائتلافی دانستند نه انتخابی و هشدار می‌دهد که تصمیم‌های اخیر رهبران حکومت وحدت ملی به زیان کشور است. این در حال است که تا محمد نور والی پیشین بلخ نیز منظوری استعفایش را نپذیرفته و تاکید میکند که به کارش به حیث والی بلخ ادامه میدهد. وزارت داخله بارها گفته است نیروهای امنیتی از سیاست دور است و منصوبین نیروهای امنیتی حق ندارند ابراز نظرهای سیاسی داشته باشند. اما در مورد اظهارات جنرال رازق وزارت داخله چیزی نمیگوید. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزیر داخله خود در این مورد ابراز نظر خواهد کرد.
حالا توجه کنید به پروگرام حقوق بشر که به تعقیب آن برنامه‌ای در امتداد لحظه ها نشر می شود که آن را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو زادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم می کنم. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر یک تعریف از شما در مورد حق آزادی بیان داشته باشیم که چگونه یک حق است.
سپاسگزار هستم. آزادی بیان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری است و به عنوان مقدمه ما می خواهیم عرض بکنم که در حقوق ما دو نوع حقوق داریم. یکی از جمله حقوقهای مطلق است، به این معنی است که در هیچ صورت دولت ها نمیتونن حقوق نقض بکنن. به عنوان مثال مثلا معنی بردگی است، معنی شکنجه است و آزادی اندیشه. یه از جمله حقوق مطلق است. معنای حقوق مطلق به این مفهوم است که نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح دولت ها هیچ گونه بهانه و کردن هم نمیتونن، در صورتی که حقوق نقض میکنن هیچ گونه توجیه برای نقض حقوق ندارن. اما بعضی حقوق هستن که از جمله حقوق غیر مطلق هستند، به معناش است که محدودیت میپذیرند و ممکن است که مشروع شوند. آزادی بیان از جمله حقهای غیر مطلق است، یعنی معناش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای ما این آزادی را محدود بکنیم. یعنی ما میخوایم به همتون عزیز خود بگویم که متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشتشون این است که هرچی در دان ما آمد بگوییم این آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک های خود نوشته کنیم این آزادی بیان است. ولی ما از اینجا میخوایم به گوش شهروندان خود برسانیم که آزادی بیان از جمله آزادی‌های محدود است، یعنی ما نمیتونیم هر چی در زبان ما آمد بگوییم یا هر چی نوشته کنیم، یعنی نمیتونیم نوشته بکنیم. بنان آزادی بیان در واقع یک مفهوم موسع‌تر و شامل‌تر نسبت به آزادی سخن گفتن دارد. یعنی آزادی بیان شامل همه او فراورده های قلمی چون کتاب، مقاله، روزنامه و فراورده های کلامی، مثلا ممکن است ما یک سخنانی داشته باشیم، و فراورده های هنری، فیلم، نقاشی، موسیقی، شعر، همه اینا از جمله آزادی بیان است.
قسمی که دیده میشه آزادی بیان بودهای مختلف داره، میشه درباره ابعاد مختلف آزادی بیان برای ما شنونده بگوین؟
بله، آزادی بیان در واقع دو تا بود دارد. یک بودش مربوط میشه به حق بر جستجو و کسب اطلاعات و افکار است، یعنی دولت ها محیط طور باید فراهم بسازند تا شهروندان بتانند به افکار متفاوت و متنوع و اطلاعات و اندیشه های مختلف دسترسی داشته باشند و اونا را جستجو بکنن. این یک بودش است. بود دیگهش در واقع در صورتی که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشن تا امی فکر و ایده خود را بیان بکنن، یا از طریق گفتار، یا از طریق نوشتار، و یا هم از طریق وسایل هنری که پیشتر ذکر کردم. بنان آزادی بیان دو بود دارد، یکی حق بر جستجو و کسب اطلاعات است، دیگری حق بر نشر و پخش افکار و اندیشه ها و اطلاعات است.
آقای سار، قبلا در صحبتاتون از بعضی محدودیت های آزادی بیان گفتین، میشه که امیر واضح تر برای ما و شنونده بگوین که در آزادی بیان چی محدودیت های وجود داره؟
نکات مهمی که در محدودیت باید در نظر قرار بگیره ای است که اول این محدودیت به عنوان یک استثناء تلقی میشه، نه اصل. اصل بر این است که همه افراد، همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند. اما چون شهروندان با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است که در هر چی اگر ما بگوییم آبرویشان، حیثیتشان پایمال شود و حقوقشان پایمال شود، بنان یک سلسله محدودیت‌های را میپذیره. بنان این محدودیت یک استثناء است. نکته دیگه که خیلی مهم است این است که محدودیت‌هایی که اگر با آزادی بیان اعمال میشه، این محدودیت‌ها باید قانونی باشه، یعنی توسط قانون این مسئله بیان شود، خودسرانه نباشه. مسئله دیگه که مهم است، این محدودیت‌ها باید هدفمند باشد. هدفمند میمونه است که اگر ما محدودیت بر آزادی بیان ایجاد میکنیم، هدف ما احترام به حقوق و حیثیت دیگران باشه، هدف ما حفظ امنیت ملی باشه، هدف ما حفظ نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی باشد. بنان این سه تا نکته است که باید در مورد آزادی بیان مد نظر قرار بگیره. محدودیت آزادی بیان در واقع احترام به حقوق و حیثیت دیگر است، یعنی ما نمیتونیم هر چی را بگوییم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه بزنه. بنان ما تا آنجا آزاد هستیم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه نزنیم، تا آنجا ما آزادی بیان داریم که به امنیت ملی، به نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاق عمومی صدمه نزنیم.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث ما حق آزادی بیان است و در این باره توضیحات را از آقای ایثار میشنویم. میشه بگوین که آزادی بیان چگونه در قوانین افغانستان و دیگر قوانین بین المللی آمده؟
خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 به تصویب رسید و فعلا نافذ است. در ماده 34 قانون اساسی مسئله آزادی بیان به صورت بسیار قویش مورد تضمین قرار گرفته که در اوج به این ماده تصریح شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. اما در بند 3 گفته که هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون و طبع نشر مطالب بدون ارائه قبلی و مقامات دولتی بپردازد. یعنی چیزی که مهم است این است که ما آزادی بیان داریم، اما در چارچوب احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین که تقریبا قانون تصویب میشه حتی به حقوق و آزادی دیگران هم تضمین میکنه. بنابراین در اینجا هم به شکل ضمنی اشاره شده که این آزادی در واقع یک آزادی محدود است، نه مطلق. یعنی در چارچوب قوانین شهروندان آزاد هستند تا با گفتار و نوشتار و افکار خود به وسایل مختلف بیان بکنن. این در حقوق داخلی افغانستان بود، اما در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه جانی حقوق بشر اشاره شده و در ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده که هر فرد انسانی آزادی بیان دارد، اما باز هم در این اسناد هم ذکر شده که آزادی بیان یک حق محدود است و نباید این آزادی بیان حیثیت حقوق دیگران را پایمال کنه و امنیت عمومی، نظم عمومی و سلامت عمومی را مورد صدمه و تهدید قرار بده.
بسیار زیاد تشکر آقای سار.
سلامت باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست.
بیارین اسپان را رسم وطن را، بیارین اسپان را رسم وطن را.
دود کردن اسپند را دوست دارید؟ اسپند گیاهی با ارزش است که به علت سوچه بودن آن اکثر افغان ها از آن استفاده می کنند. معلومات را من مهری انوری در این مورد تقدیم می کنم. با ما باشید.
چشم روشن ببینی یاری گل بدن را، بیارین اسپند را، بیارین اسپند را.
شنونده های عزیز، گفته می شود استفاده از اسپند یا اسپند سابقه تاریخی نزدیک به 2000 سال دارد. مردم از زمانه های پیشین عقیده داشتند که اسپند برای دفع چشم یا نظر شدن مفید و سوچه است. در برخی کشورهای خاورمیانه خشک شده اسپند را برای محافظت از چشم بد در خانه ها آویزان می کنند. بخصوص در افغانستان دود کردن اسپند برای محافظت در برابر جن به شدت رواج دارد و دانه های اسپند را در آتش می ریزند و با خواندن دعای خاصی که در هر فرهنگ متفاوت است، دود آن را به سمت خود و اطرافیان و محیط و محل می کشند. در آغاز معلومات تاریخی را در مورد اسپند از احمد گل، یکی از محققین گیاهشناس می شنویم.
اسپند یک گیاهی است که تقریبا همه هموطنان ما با او آشنایی کامل دارد. پیشینه تاریخی اسپند تقریبا 1000 سال دارد. در سالهای قدیم در کشورهای مختلف دنیا استفاده از اسپند رایج است به خاطر حفاظت از چشم بد در خانه ها نگهداری میشه. در افغانستان به خاطر دور شدن جن اسپند دود میکنه. همچنان در کشورهای عراق، عربستان، سوریه، اردن، ایران و سایر کشورها به خاطر محافظت از نظر بیگانه ها نگهداری میشه. نکته مهم اسپند امیز که البته از قصه های افسانوی گفته میشه که یک پادشاه زردشتی بود به نام نقشبند. اولین بار امی پادشاه دعای اسپند از 5 پرشته دریافت میکنه، از او استفاده میکنه، رایج میشه.
اسپند بوته و گیاهی است خودرو و بیشتر در مناطق گرم میروید. بوته اسپند را سوچه میپندارند و از آن برای تداوی بعضی از امراض نیز کار میگیرند. خوردن جوشانده اسپند در اندازه های کم خوب است و خواص ضد افسردگی و آرام بخش دارد. نورالله باشنده شهر جلال آباد در مورد بوته اسپند توضیح میدهد.
اسپند بوته است که امی تو خدایی دیگه سبز میشه و در جای صحرا اکثر که ما دیدیم و پیدا کردیم در قبرستانیا و ادیرا و دی جایا میباشه. امی خود بوته هم بسیار یک بوته خوبصورت است. یک گل به قسم تو زرد گل میگیره، باز بعد از گل یک قسم که غوزه های خرد خرد میگیره، باز دمابین غوزه به چار سه تقسیم شده که دمابین از اون چار قسمت غوزیش باز تخم میشه است، یعنی مودانی سیاه اسپند که است داخل زمو غوزه ها میباشه. اکثر ما مردم ایره به خاطر نظر بد از این استفاده میکنن مردم.
اکثر افغان ها در اتاق زن زچه تا روز چهلم اسپند دود میکنن، زیرا عقیده دارند که اسپند خانه و نوزاد را سوچه نگه میدارد. رسم سوزاندن اسپند در آتش برای دود تطهیر دهندهش در مراسم عروسی برای دور کردن تاریکی از زندگی جدید عروس و داماد آن را می سوزانند. همین طور در برخی رسوم دیگر نیز اسپند را دود می کنند که ناجیه باشنده شهر کابل از اسپند چنین یادآوری می کند.
زیادتر در وقتی که زچه است یا طفل به دنیا میاره که زچه هم میگن پاک است و طفل که نوزاد هم است چون پاک آمده به دنیا اسپند میشه، صرف صبح همیشه باید تا 40 روز اسپند شود و دیگه مرده را. مرده وقتی که میمره دمجاش وقتی که مردم رفت مرده را بردن و مردم که دوباره از سر خاک میان و دمجاش هم اسپند میکنن دمجای مردم. دیگه عروس و داماد که نو به خانه میان اول اسپند میکنن.
باید گفت که از اسپند هزار سال قبل به نام هرمول یاد شده است، اما امروز به نام اسپند مشهور است. محمد باقر باشنده ولایت تخار در مورد اسپند میگوید.
اسپند به جمله گیاهای مقدس و پاک حساب میشه و مردم چیز در هم ممالک اسلامی و هم غیر اسلامی به او بسیار عقیده و ارادت دارند. مثلا در افغانستان در همیشه اسپند میکنن، میگن اسپند بلابند برکت شای نقشبند، چشم تیز بدندیز از بیگانه و از خیش بسوزد داتش تیز.
به نقل از کتاب حقایق الادویه، اولین کتاب در شرق درباره طبابت است و بنابر نظریات طبیبان یونانی خوردن 7 دانه اسپند برای معالجه گلودردی خیلی مؤثر واقع می شود. مجید سپند، ستاره نواز معروف افغان که تخلصش را از همین سپند گرفته است و خود یکی از ماهران طبابت یونانی است، در مورد فواید اسپند می گوید.
مسائل طبی بسیار از این گیاه اسپند استفاده میکنن. مثلا برای کرم کدودانه اگر روزانه 7 دانه از این آدم نوشجان کنه هر روز صبح قبل از نهار، 2-3 ماه انشاءالله مو کرم کدودانه از میدش گم میشه. و در پلیزی به خاطر مثلا پادردی این را امرای تیل شرشم جوش میتن، وقتی آدم به پای کمر خود بماله دردها را گم میکنه. و یک بیت من دارم که زد عفونی و خوشبو و دلپذیر سپند، و از برای دفاع نظر شده است خوش است. و بیدله که مطالعه کردم در چند جای از سپند یاد کرده، حتی وجود خود یک دانه سپند میدونه. حضرت بیدله یک بیتش است: چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس، دود و آه داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. ما تخلص ما از دیوان حضرت ابوالمانی بیدل سپند انتخاب کردم.
با وجود که اسپند یک گیاه با ارزش است، اما در هر جا به قیمت ارزان به دست می آید و دود کردن اسپند در منازل علاوه بر این که به عقیده مردم نظر را دفع می کند، خوبی های دیگر هم دارد. یکی آن که فضا را از میکروب و آلودگی پاک می سازد. احمد تواب فروشنده ادویه یونانی نیز درباره اسپند گپ های دارد که با هم شنویم.
اسپند خودش ارزان است، دست خود خودم قیمت و قضیات نداره. فوایدش به حساب همی دود کردن و نظر طفلا و خرد و کلانی خود از زمانهای سابق میکنن. دیگه هم فوایدش هست که روزانه 7-7 دانه خورده شد به حساب چربی خون، به حساب شکر، به حساب فشار، بر تمام چیز مفید است. و یک چیز دیگه هم نو تشخیص شده همی سالای بسیار چیز ده به حساب خارج که یک نو مرض است غیر از همی دود اسپند دیگه چیزی را گم نمیکنه. این همی دود اسپند که شد باز خود از این مرض خونسا میشه گم میشه.
بودادن دانه های اسپند افزون بر این که در نزد برخی جهت جلوگیری از چشم زخم مؤثر دانسته شده است، در قدیم از اسپند رنگ قرمز تهیه می کردند و از آن برای رنگ کردن پشم و تولید قالین و فرش استفاده می کردند. از خاصیت دفع نظر اسپند در ادبیات دری و فولکلور مردم افغانستان هم به کرات یاد شده است. چنانچه حنظله بادغیسی، نخستین شاعر زبان فارسی دری، از اسپند و فواید آن در اشعار خود چنین یاد می کند: یارم سپند اگرچه به آتش همی فگند، از بحر چشم تا نرسد مرو را گزند. استفاده از اسپند و افزایش دود کردن آن در سالهای اخیر تا سرحدی است که امروز شماره از جوانان و اطفال بیکار در جاده ها و در بین موترهایی که از افزایش ازدحام ترافیکی توقف می کنند و دود کردن اسپند می پردازند که در بعضی از حالات اذیت کننده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.